بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث وجود، مبانی حکمت قرآنی، حکمت واقعه، حکمت خلاق، حکمت صدیقین، حکمت ارحم الراحمینی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 183. 1220. شریعت علم حفظ و حراست و احیای عقول است، علم عملی و نه تئوریک. 1221. درباره هر یک از ابواب و فروج 12 گانه عقل که ذکرشان گذشت، در شریعت محمدی حکمی واضح و اجرایی وجود دارد که در قرآن کریم نیز بیان شده است که مهمترین این ابواب عبارتند از شنوایی، بینایی، گویایی و قلبی که در سراسر کتاب خدا سخن رفته است. 1222. هر یک از عقول 12 گانه به تنهایی به سایر عقول راه دارد، ولی عقول ظنی و جنسی و قلبی و روحی رسالت جامعیت و وحدت عقول را دارد و رهبری عقول را، که در کافران و جاهلان یعنی اکثریت مردمان غایت این وحدت و رهبری عقول در قلمرو عقل و حس جنسی ساماندهی می شوند و همه عقول و تجربیات به خدمت رضای جنس مخالف یعنی همسر در می آید، که این مسیر به دوزخ و دهریت و ظلمت می رسد. 1223. بسیاری از مردمان بر محور عقل چشایی زیست می کنند، برخی دیگر بر محور عقل شنوایی، برخی هم بر محور عقل بینایی زندگی می کنند. به قول معروف، برخی عقلشان در چشمشان است، برخی در گوششان، برخی هم در دهانشان، که همه این انواع محورهای عقلی حسی نهایتاً در عقل و حس پایین تنه‌ای یعنی جنسی متمرکز و متحد و رهبری می شوند، که این سقوط در درک اسفل از سافلین است، و از این میان اندکی هستند که به عقل قلبی و روحی ارتقا می یابند و از درک اسفل از سافلین صعود می کنند، زیرا درک جنسی از وجود پست‌ترین ادراک است و لذا درک اسفل از سافلین جز درک نژاد پرستانه و جنسی از وجود نیست. 1224. عقل جنسی، عقل ظنی، عقل قلبی و عقل روحانی نیز که عقول جمعی و امامان وجودند، در هر مرحله ای از تکامل خود بر محور یکی از عقول حسی فعالیت می کنند. مثلا برخی از قلوب شنوایند، برخی دیگر بویا هستند و برخی هم بینایند، و فقط قلوب کامل در ایمان کامل خود هستند که به همه این حواس زنده در خود نائل می آیند، و این به معنای قلبی شدن حواس است. همینطور است در مورد عقل روحانی، یعنی عقل کامل روحی دارای همه حواس زنده است، همچون یک انسان زنده با کلیه حواس. بلذا رسول خاتم صلی الله می فرماید روح نیز مثل تن دارای چشم و گوش و دهان و بینی می باشد. 1225. پس حواس 5 گانه دارای 3 درجه کلی از ماهیت حیاتی هستند: ظنی، قلبی و روحی. حواس ظنی دهری و ظلمانی هستند، ولی حواس قلبی ملکوتی هستند و حواس روحانی هم الهی می باشند و شاهد آیات الهی در جهان هستند و جزو را در نمی یابند. 1226. جوامع نیز بر اساس همین عقول فردی در بشر دارای مقامات وجودی هستند، و فقط جامعه امام زمانی است که دارای همه حواس زنده بشر است، یعنی شنوا و بینا و گویا و بویا و قلبی و روحانی هستند و ملکوت را می‌بینند و حیات ملکوتی دارند، زیرا قلوبشان از مصادره شیاطین نجات یافته است. همانطور که رسول اکرم صلی الله می‌فرماید، اگر قلوب فرزندان آدم به واسطه شیاطین محاصره نشده بود، هر آن ملکوت آسمانها را می دیدند. 1227 امام عقول جوامع بشری قبل از ظهور و پیدایش جامعه امامیه همان عقل جنسی و نژادی است که در آخر الزمان دچار تباهی و نابودی می شود و لذا عقول حسی بشر در این دوران پریشان و بی سامان و بی صاحب است و لذا ذائقه ها و چشم ها و گوش ها و ذهن ها جمله در تسخیر شیاطین است. 1228 عقل معیشتی بشر که بر محور حس چشایی و بویایی قرار دارد در آخر الزمان دچار کرختی و مرگ است و به تسخیر شیاطین در آمده است و غذاهای مسموم و سقری دوزخ صنعت و هوای زهرآگین و دخانی شهرها موجب این مرگ عقل معیشتی است. 1229 آخر الزمان شناسی اساس حکمت قرآنی است، زیرا کتاب قرآن کتاب آخر الزمان و اصائه و واقعه و قیامت است و لذا بدون چنین حکمتی در آخر الزمان هیچ حکمت اسلامی ممکن نیست و این یکی از علل فقدان روح حکمت اسلامی در اکثر فلسفه های به اصطلاح اسلامی است، از جمله فلسفه ملا صدرا که درباره ماهیت و حقیقت زمان همان حرف‌های ارسطو را می‌گوید و از حکمت قرآنی زمان بیگانه است. 1230 همانطور که از کلام رسول خاتم صلی الله دیدیم که بهشت مخلوق تسبیح است، دوزخ هم مخلوق تشریک و تکفیر وجود است که همان منی کردن وجود و یا نیم منی کردن آن است، یعنی کفر و شرک. 1231 و شاقه ترین نوع تسبیح و تنزیه که لطیف ترین نوع آن نیز می باشد تسبیح و تنزیه شناخت و معرفت و پاکسازی و فرارفتن از ملکه های ذهنی و قلبی است. این همان تسبیح و تنزیهی است که برای مولوی به قیمت جان امامش شمس تبریزی تمام شد، چون پسر بزرگ مولوی شاهد بود که چگونه پدرش برخلاف قولی که به شمس داده بود در خفا کتاب پدرش بهاءالدین ولد را می‌خواند و این نشان دهنده غایت ظلمات مذهب و مسلک نژادی و دهری است و لذا پسر مولوی خواست که پدرش را از این به اصطلاح اسارت و ذلت شمس برهاند و دست به کار ترورش شد و امام پدرش را در خانه پدرش به قتل رساند و این بزرگترین درس عبرت و حکمتی است که بایستی از داستان رابطه مولوی و شمس آموخت که به ندرت مورد توجه مفسران قرار گرفته است و فقط با چنین فاجعه‌ای بود که بالاخره مولوی به خود آمد و به کلی دست و دل از مذهب و مسلک آبا و اجدادیش کشید و به دینگونه دلش از محاصره شیاطین دهر پرستانه منزه شد و چشمش به ملکوت آسمان ها بازگردید که دیوان شمس تبریزیش بیانی از این شهود است. آن جهان در این جهان آمد همی. 1232 پس ما پنداریم که شیاطین فقط به دلیل زنا و ربا و قمار و خمر است که دل آدمی را تسخیر می کنند، که این گناهان کبیره اگر مشرکانه و به اسم خدا و رسول نباشد، هرگاه که توبه شود تماماً بخشوده می شود و بهشت بر توابش واجب می گردد. طبق قول رسول، شیطان اهل علم و معرفت جز نجات پرستی علمی، کلامی، عقیدتی نیست. علوم و معارف موروثی و دهری غلیظ‌ترین ظلمات و لطیف‌ترین شیاطین را به ارمغان می‌آورند، به خصوص اگر دینی هم باشند و به خصوص تر اگر عرفانی هم باشند. آن علمی که رسول اکرم صلی الله آن را حجاب اکبر نامید، همین علوم مدرسه‌ای و آموزه‌های تاریخی است که ظلمانی ترینش عرفان و دین و عقاید تاریخی است، چرا که معرفت توحیدی موجب حدوث وجود و محدث است و اساس آفرین، ولذا دشمنی بزرگتر از معارف تاریخی ندارد، زیرا تاریخ و اساعه شدیدترین ازداد عالم وجودند در نفس بشری. 1233. از آنجا که دین محمد صلی الله دین آخر الزمان و خاتمیت است، پس درک حقایق این دین نیز خصمی شقی‌تر از زمانیت و تاریخ ندارد، ولذا حقایق دین خود را فقط از آن عارفان دانستند که اهالی اساعه هستند، یعنی از تاریخ خروج کردند به قدرت ولایت علی علیه السلام. ای اهالی انس و جن، از اقطار زمین و آسمان خروج کنید اگر می توانید، و نمی توانید الا به یاری سلطانی. سوره رحمان. 1234. چرا که سلطان و صاحب زمان محمد صلی الله است و سلطان و صاحب زمین هم علی علیه السلام است، و فقط کسی که محمدی علوی است میتواند از ظلمات دهر آخر الزمان که غلیظ‌ترین دهر است خروج کند، و انسان کاملا محمدی علوی هم جز امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نیست. 1235. یکی از مهمترین ویژگی آخر الزمان به قول علی علیه السلام آن است که سال تبدیل به ماه می شود و ماه تبدیل به روز می گردد و روز تبدیل به ساعتی و ساعت هم به آنی، و این آن دهر حاوی تمامیت ظلمات تاریخ است که در آن فشرده شده است، ولذا ظلمت آخر الزمان موجب مرگ و هلاکت است. در این باب به کتاب آخر الزمان شناسی رجوع کنید. 1236. قیامت به معنای انفجار تاریخ و دهر در اساعه است، در غایت اشد فشردگی ظلمات دهر در یک آن. ظلمتن در مطلق خود نور شد، و خداوند تحت شعاع نور چنین انفجاری است که عین هر موجودی دیده می شود، که تحقق این آیه مکرر است که ان الله کان علی کل شیء، یعنی خداوند هر آن در هر چیزی امکان دارد و مکانیت هر چیزی عین حضور اوست. 1237. آخر الزمان و قیامت حاصل نزول آسمان بر زمین است که عین نزول زمان در مکان است، و یگانگی آسمان و زمین و یکتایی زمان و مکان و ظهور غیب در عین و متافیزیک در فیزیک، که ترمینال همه این نزولات و ظهورات همانا انسان است در دو وجه بهشتی و دوزخی، در دو خلق جدید ناری و نوری. 1238. در چنین دوره‌ای کلیه عقول و حواس دوازدهگانه بشری به اشد و کمالش فعال می‌گردد و به غایت وجود کافرانه یا مؤمنانه اش نائل می‌آید، که در طبقات بهشت و دوزخ آشکار می شود. 1239 یکی از مهمترین میزان حقانیت حکمتی، قدرت بلاغت و رسوخش در قلوب است که به فعل می آید و می آفریند. این همان معنای حکمت بالغه در قرآن است که معنای حکمت خلاقه است و این همان نور امیت موجود در حکمت است. از امیون شما رسولی برگزیدیم تا شما را حکمت آموزد و زنده سازد و از تاریکی به روشنایی آورد. قرآن آنچه که رسول خاتم صلی الله در کمتر از ربع قرن در عربستان عصر خود انجام داد خلق جدید بود به قدرت حکمتش، و نیز آنچه که طی این 14 قرن در جهان آفریده است که دوزخش آشکار و بهشتش بسیار نزدیک شده است. 1240 طبق کلام الهی نور هدایت نه شرقی است نه غربی، یعنی نه هندی و چینی است و نه یونانی رومی، نه ارسطویی است و نه افلاطونی و نو افلاطونی، نه فلسفه فارابی و بوعلی است و نه سهروردی و ملا صدرا، بلکه نوری است که از فطرت و امیت انسان حق پرست به ناگاه خود به خود مشتعل و منور می گردد، خود انفجاری یا خود اشتعالی و تنویر ذاتی است، پس سراسر بدعت است. پس بنده این اتهام آدمکش، یعنی اتهام بدعت به خصوص در دین و معرفت دینی و به خصوص در معرفت شیعی را با افتخار میپذیرم. من بدعت دورانم و بدعت دینی و اسلامی و شیعی هستم، بدعتی انسانی هستم و به قول نیچه انسانی تماماً انسانی، ولذا خدا را بهترین انسانها خواندم، انسان کامل. پس انسان کامل به چیزی غیر خود به محک زده نمی شود و کمال از انسانیت خودش است، یعنی انسانی که در هر جلوهش در درون و برونش از ازل تا ابدش انسانی است و ازلیت و ابدیت خدا هم از انسانیت اوست. چون اگر خودش میگوید که اصلا فقط برای انسان آفریده است، پس او اصل انسانیت است. پس حکمت الهی و حکمت واقعه جز حکمت انسانیه نیست. 1241 انسان الهی خصمی مهلک‌تر از نژاد پرستی مذهبی ندارد، و این یعنی آن که حکمت و معرفت الهی دشمنی ظلمانی تر از مذهب نژادی ندارد، مذاهبی که به هر روشی راست یا دروغ خود را به انبیا و اولیا منسوب می کنند و بدین گونه خود را برتر و مقدس می پندارند. ولذا رسول اکرم صلی الله فرمود که در آخر الزمان شیطان از سرزمین حجاز و شهر مکه ظاهر می شود، زیرا طبعاً کانون اشد نژاد پرستی های اسلامی می تواند باشد و نژاد پرستی های قومی جغرافیایی منسوب به رسول خاتم، و این شیطان در عصر ما که مظهر اشد چنین نژاد پرستی و جهالت و شقاوتی فوق تصور گردیده، همان ظهور صوفیانی تحت عنوان سلفیگری و تکفیریگری و وهابیت است که از اسلام فقط ریش و لباس عربی و اطوار عبادی را می داند که مردم را به دلیل فقدان تلفظ عربی غلیظ در نماز به قتل می رساند. این عربیت جاهلی ما قبل از اسلام است که به عرصه ظهور رسیده است. این نمادی از رجعت آخر الزمانی شقابت تاریخی عرب اومدی است در لباس شریعت، آن هم نمایشی ترین وجه شریعت که برای حفظ آخرین ایام حیات تاریخی خود محتاج حمایت تسلیحاتی و مالی و تبلیغاتی و اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا و بریتانیا است که در این حال جز نابودی خود راهی برای بقایش نمییابد و لذا بمب‌های کافران و جهانخاران بنی اسرائیلی را به شکم خود می‌بندد و در میان مردم منفجر می‌کند تا مستقیماً به بهشت برود. این خود شیطان انسی و انسان شیطان شده است. این آخر زمان مذهب فاقد نور عقل و حکمت و معرفت است که به خودکشی رسیده است، که این خودکشی عذاب خصومت تاریخی با امامان حق است که خلفای الهی بر روی زمین هستند. این عاقبت جنگ با ظهور حق است. 1242 در عرصه معرفت و حکمت الهی و انسان شناسی دینی، تنها و تنها قلوی که نه تنها حرام یا مکروه نیست که از اوجب واجبات است، قلو در حق الهی انسان می باشد که این قلو در جستجوی حقیقت الهی انسان و حقیقت انسانی خدا در آفرینش است که بدون چنین قلوی آدمی به حق خود در جهان نمی رسد و خدایش را به حق نمی شناسد و نمی پرستد. پس قلوب در حق امامان علیه السلام در رأس برترین عبادات عرفانی است و عین خداپرستی توحیدی و تعالی بخش است و جز این توحیدی تعالی بخش و خالصانه ممکن نیست و شرک اجتناب ناپذیر می شود. 1243 فقط در کشف و درک رحمت مطلقه و لا متناهی خداوند به انسان است که بساط هر شرک و کفر و نفاقی برچیده می شود. پس شرکی جز شقاوت و حقارت و ذلت آدمی در محضر خدا نیست و تکفیری های تاریخ بشر در همه ادیان الهی مظاهر تمام و کمال شرک و نفاق بوده اند که شقاوت و رذالت و جنایتشان حجت کامله بر این ادعاست و درس عبرت و تنبیهی برای سایر ملایان و علمای رسمی مذاهب که دست از استکبار نژاد تاریخی خود بکشند و حساب خود را از این ملایان تکفیری جدا کنند و تا دیرتر نشده بایروی کرد به حکمت و عرفان وحدت وجودی، حداقل دین و ایمان خود را از غارت این شیطان تکفیر برهانند و به جای تکفیر بشریت به تکفیر شیطان بپردازند که جز دهر پرستی و علوم و عقاید دهری حربه و لباسی ندارد، زیرا امروز شیطان از ام القرای جهان اسلام یعنی مکه مکرمه سر برآورده و پرچم لا اله الا الله در دست دارد و چشم دیدن انسان را ندارد و خون کل بشریت را به جرم کفر و شرک مباح کرده است و فقط خونخاران را لایق بهشت می خواند که زنان ریشدار هستند. 1244 امروزه یکی از اسرار و حقایق جهان اسلام برای اهالی حکمت که بایستی به خوبی آن را دریابند و فهم و تشریح کنند، راز 72 فرقه اسلامی است به مثابه طبقات و درجات امت اسلامی، همچون هرمی که از بالا تا به سطح و قاعده پایینی آن به صورت طیفی غیر قابل تفکیک جریان دارد که همچون درجات اسلامیت و ایمان و علم و اخلاص یک کالبد واحد است و بلکه وسیع تر از آن، کل جامعه بشری بایستی در درون این کالبد واحد طبقه بندی و درک و تصدیق شود به عنوان درجات و مقامات انسانی واحد. همانطور که رسول اکرم صلی الله کافران را مخلوق گناه مؤمنان خوانده است و با این حکمت عظیم درست وحدت وجود در جامعه بشری را تعلیم نموده است که بنی آدم اعضای یکدیگرند که کفر و ایمانشان قابل تفکیک فیزیکی نیست، که اگر تفکیک شود بیش از هر کسی اهل ایمان است که به تباهی و نابودی دچار می شود. در درون دوزخ آخر و زمان تکنولوژی هیچ کس حق ندارد فرد یا گروهی را تکفیر کند که در این صورت خودش را تکفیر و لعن نموده است. جریانات تکفیری عصر ما مصداق این حقیقت هستند که قبل از هر کسی خود را نابود می کنند به لحاظ دنیوی و معنوی، یعنی آنان که از کتاب خدا و سنت محمدی رحمت را به کلی حذف کرده و آیات و روایات قتال و تکفیر و لعن را اسلام ناب تلقی می کنند، خود را قبل از دیگران به قتل می رسانند. 1245 رسول خاتم می فرماید که فقط برای کامل کردن کرامت اخلاق مبعوث شده ام. آیا اخلاق کامل چگونه اخلاقی است؟ اصلا اخلاق یعنی چه؟ اگر اخلاق به معنای خلق کردن است، پس اخلاق کامل هم خلق کامل و آفرینش کامل و کاملترین آفرینش است. کاملترین آفرینش چگونه آفرینشی است؟ آفرینش کاملاً کریمانه؟ 1246 امام صادق می‌فرماید که خداوند از کرمش جهان را آفریده است، پس خلقت و کرامت مستلزم یکدیگرند و کرامت کامل همانا آفرینش از عدم است، زیرا خداوند از عدم آفریده است. و رسول خاتم که مظهر کمال رحمت و کرم خدا بر بشر است آمده است تا به انسان آفرینش از عدم را تعلیم دهد که تماماً از کرم و رحمت اوست. پس دین خاتم دین کمال رحمت و کرامت خدا بر بشر است که حاصلش هم آفرینش است، انسان آفریننده همچون خدایش. 1247 پس غایت قلوب در حق انسان این است که انسان را مستحق آفرینش جهان دیگر و برتر بدانیم. بدین طریق ما اشد و اکمل قلوب در حق انسان را مرتکب شده ایم که همان برترین حد رحمت خدا درباره انسان است. پس این قلوبی در حق رحمت خداست که بیان ارحم الراحمینی اوست. آیا براستی ارحم الراحمینی خدا درباره انسان به کمتر از این مقام انسانی قابل تبیین خردمندانه و معقول می باشد؟ پس آنان که مقام خلاقیت انسان را قلوب می دانند، مقام ارحم الراحمینی خداوند را منکرند و برای شقی بودن و کافر بودن و مسلمان نبودن همین قدر کافی است. این حکم عقل و حکمت و شعور و ادراک بشری درباره معنای ارحم الراحمینی خداوند است که بشر را خلیفه و جانشین خود در تمامی اسماء و صفات خود سازد و بلکه او را برتر از مقام الهی خود بنشاند تا ارحم الراحمین بودنش ثابت شود و محقق آید. این اساس علم رحمت و رحمت شناسی است. آیا نه این است ای اهالی خرد و تعقل و معنا؟ اگر غیر از این است، شما این رحمت مطلقی خدا در حق بشر را معنا کنید و مصداقش را تعریف فرمایید اگر از صادقان و عاقلان هستید و عقل و عشق را روحی واحد می دانید. 1248 پس بدان و باز هم بدان که شناخت امام زمان و ناجی موعود و انسان کامل در عرصه ظهور بدون درک مقام ارحم الراحمینی خدا درباره انسان مطلقاً محال است و فقط کسانی این ظهور را درک و تصدیق توانند کرد که چنین معنایی از مقام رحمت مطلقه خدا را فهم کرده باشند، وگرنه در این ظهور از خاسرین و هلاک شدگانند. پس این کتاب، کتاب آمادگی برای ظهور انسان کامل است برای همگان. پس این حکمت رستگاری در آخر الزمان است و تنها حکمت رستگار کننده انسان آخر الزمان، حکمت فلاح، حکمت انسان کامل، حکمت ارحم الراحمینی، حکمت رحمانی. 1249. پس فقط با چنین حکمتی میتوان از فتنه های مرگبار این دوران جان و روح سالم به در برد و به دام یکی از این دجالیت های علمی و شرعی و عرفانی نیفتاد و هلاک نشد، زیرا همه این دجالان و دجالیت ها مخلوق انکار رحمت مطلقه خدا بر بشرند و کسانی را به دام می اندازند که چنین رحمتی را نمی شناسند و باور ندارند. 1250. تجسم و تعین و مصداق وجودی ارحم الراحمین در قرآن کریم که آخرین پناه و امید بشر است که شفاعت می کند، کسی جز انسان کامل نیست که کاملترین شناسنده و باور کننده حقیقت ارحم الراحمینی خدا در حق انسان است، زیرا خداوند در همه اسماء و صفاتش و در کلیه درجات آنها متجلی و ظاهر است برای اهلش، آن هم در دو تجلی، ذوالجلال و ذوالجلال، آدمی و حوائی. 1251. و هر ادراک و باوری از هر حقیقتی به هر درجه از آن حقیقت مستلزم استحقاق و لیاقت و کفایت ویژه‌ای در انسان است که جوهری چنین لیاقتی درباره هر موضوعی رحمت شناسی و رحمت پذیری است. بدان و اگر با خود گفتی که مگر می شود کسی رحمت را نشناسد و پذیرا نباشد، بدان که تو خود در جرگه رحمت نشناسان و رحمت ناپذیران هستی. این نکته ای که گفتیم از جمله اسرار بس لطیف و دقیق در دین و معرفت است که حاوی هزاران نکته باریک‌تر ز موست که هر که آن را یافت و فهم کرد به راز همه واژگونی‌ها و بدبختی‌ها و معماهای زندگیش آگاه شده است. 1252. آیا پنداشته ای که رحمت این است که هر چه خواهی به تو بدهند و هر خطا و خیانتی که کنی بر تو ببخشایند و آب در شکمت تکان نخورد و همه امور بر وقف مرادت باشد و هیچ سختی و دردی نیابی؟ آیا پنداشتی که بهشت خدا همان قلم رو به رحمت مطلق اوست؟ هرگز چنین نیست. بهشت دانشگاه رحمت شناسی است، همانطور که جهنم برای اهالی تقوا و فسق. به همین دلیل عمر بقای بهشت و دوزخ تا برپایی کائنات است به قول قرآن. 1253. اهل تقوا کسانی هستند که بالا تنشان بر پایین تنشان فرمان میراند و بی تقوایان هم درست به عکس و لذا واژگونند. آن که بد کرد واژگون شد. قرآن. آیا کسی که راست قامت و بر پاهایش می رود همچون کسی است که واژگون است؟ قرآن. 1254. بهشت مظهر طبقات و درجات از خودگذشتگی انسان است، همانطور که جهنم مظهر طبقات و درجات خودپرستی انسان است. پس متقین در بهشت با تجلیات رحمت وجودی خود در دنیا روبرو می شوند و فاسقان هم با تجلیات شقاوت وجودی خود در حیات دنیا روبرو می شوند و هر دو ظاهر و باطن یکی می شوند و بدین گونه یکی مشغول رحمت شناسی می شود و دیگری هم مشغول شقاوت شناسی. ولذا بهشت برای متقین نهایتاً سکوی پرش به سوی ارحم الراحمینی است و جهنم هم برای اشقیا عرصه توبه از شقاوت و روی کرد به رحمت است که بالاخره از جهنم مرخص می شوند. 1255. پس اگر رحمت ناشی از تقوا و از خودگذشتگی است، درک عامه بشری از رحمت کاملا وارونه است و آنچه را که رحمت می دانند عین شقاوت و بیرحمی است. پس واضح است که رحمت ناپذیر هم هستند، زیرا خودپرستی و بلهوسی را رحمت می دانند. 1256. پس در میابین که اساس همه واژگونی ها و واژگون سالاری های فکری و دینی بشر ناشی از درک وارونه در باره رحمت است. 1257. پس اگر اساس حکمت و علم الهی رحمت و رحمت شناسی است، طبیعی است که اکثریت بشری نه شوقی به علم و حکمت الهی دارد و نه توان کسب آن را مگر به وارونگی، که این علم و حکمت وارونه همان فلسفه و علوم رایج دینی و غیر دینی است که در جهان همه به آن مشغولند، یعنی انسان غیر رحمانی علم و حکمت و دینی کسب نمی کند الا وارونه اش را، یعنی علم ضد علم، حکمت ضد حکمت و دین ضد دین. 1258. و انسان رحمانی انسان متقی است، یعنی انسان ضد خود، و این آن انسانی است که خداوند وی را تعلیم می‌دهد. خداوند اهل تقوا را تعلیم می‌دهد. قرآن. 1259. پس دیدیم که شناخت رحم اصلاً کار سختی نیست، زیرا وجود آدمی تماماً از رحمت و غرق در رحمت خداست. مسئله این است که اکثر مردمان رحمت را فقط برای خود می‌خواهند، یعنی می‌خواهند که دیگران نسبت به آنها رحیم باشند، یعنی از خودشان برای منافع آنها بگذرند، ولی خودشان نسبت به همه جز خودپرستی نداشته باشند. این همان سر واقعه است. 1260. از آنجا که وجود امری توحیدی و واحد است و همه از نفس واحدی هستند، پس کسی که رحمت را برای دیگران نمی‌خواهد نمی‌تواند برای خودش هم بخواهد، و رحمت همان وجود است و وجود جز رحمت نیست، یعنی از خود گذشتن، زیرا انسان حاصل از خودگذشتگی خداست. 1261. پس معلوم می شود که میزان و محک رحمت نه خود هر کسی که دیگران هستند. هر که رحمت را برای همه خواست، برای خودش هم خواسته است، چرا که رحمت یعنی گذشتن از خود برای غیر و غیرترین غیرها، و کاملترین رحمت شناسی و رحمت خواهی این است که در قبال دشمنان خودت از خودت بگذری و آنان را بر خودت ترجیح دهی، و این یعنی دشمن دوستی، همانطور که خداوند شقی‌ترین دشمنان خود یعنی انسان را خلیفه خود ساخته و همه وجودش را به او بخشیده است، و ابلیس مخالف همین کار خدا بود و لذا بانی شقاوت شد، زیرا کفر جز شقاوت نیست. 1262 پس تقوا اساس رحمت و وجود است و نیز اساس رحمت شناسی و رحمت پذیری، و کمال تقوا هم اخلاص و ایثار است، یعنی از خود گذشتن کامل و فنای خود. کمال دین ایثار است. علی علیه السلام. 1263 پس در میابیم که دین و احکام الهی و تقوا یک مکتب و مذهب قراردادی نیست، بلکه تماماً احکام و قوانین وجود است و لذا دین را فطری گویند. 1264 آیا براستی رحمت شناسی و تقوا شناسی در کجای فلسفه های مشهور اسلامی قرار دارد؟ در کجای شفا و اسفار میتوان این حکمت را یافت؟ میدانید چرا؟ زیرا رحمت علت ندارد، پس جایی در فلسفه ها ندارد که تماماً بر قانون علیت استوارند. رحمت علت ندارد، همانطور که وجود و خدا هم علت ندارند. 1265 ولذا دو دسته اند که دشمنان رحمت هستند، یکی فلاسفه و دانشمندان علوم علیتی هستند و دیگری هم تکفیری های شریعت پرست. ولذا این دو را امروزه در اتحاد کامل می‌یابیم، یعنی تمدن غرب و وهابیون. این هر دو برای رحمت خدا هیچ علتی نمی‌یابند، پس انکارش کردند. پس این اتحاد اشقیای عالم است، شقاوت علمی و شقاوت شرعی. در این معنا تا توانی بیندیش. 1266 کسی که برای خدا و وجود و رحمت الهی هیچ علتی در مغز خود نمی‌یابد، یا آن را به کلی انکار می‌کند و یا یک تکفیری می‌شود که عبادات خود را حق حساب به خدا تلقی می‌کند، که گویی اگر خدا را عبادت نکند خدا از خداییتش ساقط می‌شود و بدین گونه خالق و حامی و راز بقای خدا می‌شود و در حقیقت خدای خدا یش می شود و بدین گونه است که می تواند به جای خدا هر حکمی را در باری خلق صادر کند. تکفیری ها در گمان شیطانی خود مشغول نجات خدا هستند از شر خلایقش. پس بدان که یک موجود تکفیری شیطانی واژگونه است. 1267 یک فیلسوف یا فلسفه زده خود و فلسفه اش خدا می شود، ولی یک تکفیری بادیگارد خداست. این دو جلوه دینی و غیر دینی از انکار رحمت مطلقی خدا در آفرینش انسان است. 1268 آن که رحمت مطلقه خداوند و مقام ارحم الراحمینی او را نسبت به انسان درک و تصدیق نکند، فلسفه اش اگر دینی باشد سراسر شرک و نفاق است و شرعش هم واژگونه و شیطانی می شود و هر روی کرد رحمانی به دین خدا را تکفیر می کند. این رحمت است که تکفیر می شود. بدان. 1269 خلق جدید وقتی آغاز می شود که انسانی وارد بر حیات و هستی انسانی دیگر می شود که دو نوع کلی دارد، ازدواج جنسی و ازدواج روحانی، زناشویی و ولایت عرفانی، که نوع اولش منجر به خلق جدید زمینی می شود که استمرار همان آفرینش قدیم و دهریست و آن تولید مثل می باشد، و نوع دومش منجر به آفرینش جدید عرفانی می گردد. 1270 و این بدان دلیل است که در روابط جدی و قلبی بین انسانها ذات انسانی هر یک از طرفین آشکار می شود. پس بپرهیزید از خدا و اصلاح کنید ذات را در رابطه و اطاعت کنید خدا و رسولش را اگر از مؤمنین هستند و به راستی که مؤمنان کسانی هستند که چون خداوند یاد شود قلوبشان متجلی شود. سوره انفال. این آیه بیانی دیگر از سخن معروف رسول خداست که فرمود چون مؤمنی به دیدار مؤمنی رود خداوند دیدار شود، یعنی ذات رخ می نماید، زیرا مؤمنان از عمیق‌ترین روابط قلبی برخوردارند چون سرنوشت واحدی در دین و دنیا دارند. 1271. چرا ذات وجود در رابطه قلبی با غیر رخ می نماید؟ این ظهور خیش در غیر است، زیرا خیش در غیر به وجود آمده است، پس انسان هم که مخلوق این خیش در غیر و غیر خیش است، جز در انسان دیگری که عین خیش است بازیافت و شناخته نمی شود. و این خیش غیر و غیر خیش جز امامی حی و عارفی باصل نیست، و در این رابطه است که ذات آشکار می شود، و لذا امر فرموده که چون در چنین رابطه ای قرار گرفتید از خدا و رسول اطاعت کنید، یعنی اطاعت کن از کسی که ذات خود را در رابطه با وی می بینی. این است که به قول علی علیه السلام هیچ کس خودش را به خودی خود و بدون ربی نشناخت. 1272. در فرهنگ اسلامی و قرآن طب و شفا وجهی از حکمت است، ولذا همه حکیمان الهی در ایام کهن اطبای مردمان نیز بوده اند و طب و حکمت از یکدیگر جدا نبوده اند، یعنی طب علمی از علوم و معارف دینی بوده است، ولی مقلدان این حکیمان به تدریج آداب و معارف شفا بخش حکمت را از کالبد حکمت و دین جدا کرده و تبدیل به فوت و فن و حرفه و شغلی منفک از حکمت ساختند، و حرفه پزشکی به لحاظ تاریخی از چنین تفکیک شومی سر برآورده است. 1273. باید درک کرد که هیچ چیز غیر دینی یا غیر اسلامی در جهان نیست. صاحبان خرد کسانی هستند که میگویند هر آنچه که پدید می آید از خداست. قرآن. پس کل این فلسفه ها و علوم غربی و تکنولوژی و پزشکی مدرن هم به عنوان مظهر دوزخ زمینی در آخر الزمان وجهی از حقیقت دین و اسلام و قرآن است. پس علوم و فنون اسلامی و غیر اسلامی نداریم، بلکه دوزخی یا بهشتی داریم، یا ظلمانی و نورانی و گمراه کننده و هدایت بخش. علوم دهری ظلمانی داریم و علوم نوری هادوی. 1274. پس این علوم و فنون رایج در تمدن مدرن پدیده های 100% مادی و دنیوی و دهری و ظلمانی هستند، پس در کاربرد دنیوی آنها هم بایستی شدیداً تقوا و قناعت پیشه کرد. وای به آن کسی بخواهد این علوم و فنون را قداست بخشد و آن را در جریه علم حقیقی و شعبه ای از علم هدایت بخش انبیا و اولیای الهی قلمداد کند، که در این صورت تبدیل به علوم زاله می شوند و شیطانی. و چنین نگرشی را به وضوح می توان در فلسفه های بو علی و ملا صدرا درک نمود که سرچشمه همه شرک ها و زلالت های این فلسفه ها و پیروانشان بوده است. 1275. آنان که آیات مربوط به تسخیر زمین و آسمانها از برای انسان را همین تسخیر و سیطره و سلطه تکنولوژیکی می دانند، پس لابود با جنگ ستارگان هم مشکلی ندارند. پس چه مشکلی با ابرقدرت‌ها و تسلیحات اتمی دارند الا رقابت و جایگزینی و ورود به قلمرو استکبار و امپریالیسم و جهانخواری؟ و در چنین نگرشی امام زمان هم یک ابرقدرت تسلیحاتی و سوپر اتمی است که دارای قدرت ویرانگری برتری است و نهایتاً خود خداوند هم برترین قدرت سوپر تکنولوژی است. و این همان نظریه معروف اریک فون دنیکن است، منتها از نوع اسلامی و شیعی که ملائک را فضانوردان سیاره های پیش رفته تر می داند. 1276 اگر ادعاهای دروغین دولت مردان و دانشمندان مزدور را کنار بگذاریم و عقل و بصیرت واقع بینی را بکار اندازیم، در تمامیت این علوم و فنون مدرن کمترین خیر و برکت و عزت و سلامت دنیوی و معنوی برای انسان نمی‌یابیم، به شرط آنکه از چشم آمار به حقایق نگاه نکنیم، چون انسان‌ها اعداد نیستند. سخن از 10 نفر و 100 نفر و 1000 نفر یک گناه کبیره است. بدان. 1277 علوم و فنون مدرن دارای ماهیتی ضد انسانی هستند، زیرا تن و روان آدمی را تباه و مسخ می کنند و به عمر دنیویش هم حتی ساعتی نمی افزایند و ضد انسانی ترین این علوم و فنون هم پزشکی است که امروزه ادابتش با عقل و حکمت و دین آشکار شده است، که جماعت پزشکان واضح ترین حجت این ادعا می باشند. و پزشکی که اندک عقل و انصافی داشته باشد این حرفه را ترک می کند، همچون آلبرت شوایتزر، چخوف، صادق هدایت، ساعدی و دیگران. 1278 مسلمانی که معراج محمدی را حتی فقط به عقل علیتی درک و باور کرده باشد، چگونه می تواند اینقدر حقیر باشد و خود را فیلسوف اسلامی هم بداند و آدمها را به شمارش ارزیابی کند و آنگاه آمار را سرلوحه علوم انسانی سازد و میزان انسان کند؟ 1279 حقیقت محمدی که جز معراج محمدی نیست که موجب خاتمیت و اکمال نعمت خدا بر خلق است، همان میزان انسان آخر الزمان است و انسان آخر الزمان جز به چنین میزانی از انسانیت امکان رستگاری و نجات ندارد، میزانی که برتر از عظمت و قداست وجودی جبرائیل و میکائیل است، میزانی که جسمانیت انسان را چنان قدرتی می‌بخشد که جز حق نبیند. و آن فلاسفه‌ای که می‌پندارند با انکار جسمانیت محمدی در معراجش این واقعه را ارتقا و تعالی می‌بخشند، چه وارون پندارند و شرک اندیش. 1280 آنکه روح و نفس واحده الهی را در جسمانیت و حواس مادی ادراک بشری در نیابد و این را آن نبیند، از عقل توحیدی بیگانه است و حتی روایات نبوی را هم تکه پاره می کند و طبق حقارت ادراک خودش اصل و جعل می سازد، زیرا رسول خدا روح را همچون تمامیت جسم توصیف فرموده است که چشم و گوش و دست و پا دارد و غذا می خورد. 1281 اکمل دین و نعمت خدا در دین رسول خاتم تماماً برخواسته از قداست مطلقی تن و عالم عرض است، و دقت خارق العاده شریعت محمدی درست از همین روست، بنابراین شریعتش عین حقیقت اوست. بدان. 1282. پس هرگز مپندار که خوارج کهن و تکفیری های مدرن به دلیل اصرار و تقدیس شریعت است که به این جنون و جنایت و شیطنت دوچار شده اند، که اگر چنین پنداری در دام شیطانی آنان گرفتار آمده ای. 1283. هر که به صدق و ایمان و نبازی و نمایش و تجارت در شریعت محمدی و فقط هم شریعتش اصرار ورزد و مو به مو به فعل آورد، بی تردید به سوی امام هدایت رهنمون می شود و اهل طریقت و حقیقت محمدی می گردد، که خود فرموده: آنان که تقوا و صبر پیشه کردند، خداوند بر آنان منت نهاده و از نزد خودش امام یا شاهدی به سویشان می‌فرستد تا هدایت شوند. قرآن. پس اگر گروهی اهل شریعت را می‌بینی که در شریعت دیوانه شده اند، بدان که شریعت را متاع دنیا و ریا ساخته اند در عین عمد و آگاهی. بدان. 1284. رسول خاتم صلی الله می فرماید: هر کسی همان گونه می میرد که زندگی می کند. این واضح ترین بیان یگانگی حیات دنیا و آخرت است، یعنی راه و روش و کم و کیف حیات پس از مرگ در ادامه حیات دنیوی هر کسی است و تفاوت در ارتقای ادراک است برای کافر و مؤمن. پس مرگ به هر حال ارتقا و تعالی و نعمت کبیر است، اگر میزان جز معرفت نباشد. 1285. یعنی تعلقات و بستگی های قلبی و نفسانی هر کسی بستر ادامه حیات پس از مرگ اوست، و لذا چه بسا انسان ها پس از مرگ تا مدت ها در قلمرو به حیات دنیوی سابق خود زیست می کنند، از وجه ناری یا نوری و بهشتی یا دوزخی. یعنی برزخ پس از مرگ هم دارای یکی از این دو وجه است تا قیامت کبرا و برچیده شدن بساط دهر. 1285. پلیدترین و ملعونترین مردمان در آخر الزمان کسانی هستند که به نام و رسم شریعت انبیای الهی فساد و فتنه و ستم می کنند. همینها ساکنان درک اسفل السافلین هستند که خود فرموده: منافقین مقیم درک اسفل السافلین هستند. قرآن. یعنی آنان که جزئیات و متشابهات شرعی را علم کفر و تکفیر خلق کردند، در حالی که خداوند در کتابش می‌فرماید که برای هر امت و جماعتی شریعت خاص خودشان قرار داده است و نیز قبله خاص. پس هیچ شریعتی بر شریعت دیگری برتری ندارد و برتری فقط در نزد خداست، آن هم از بابت تقوا و کرامت وجودی در حق دیگران. یعنی در نزد خدا برتر آن کسی است که دیگران را بر خود ترجیح می‌دارد، یعنی به راستی دیگران را برتر از خود می‌داند. در این معنا بمان، زیرا این اساس اخلاق الله است که انسان را بر خودش ترجیح داده، آن هم در عمل و نه ادعای محض. 1287. پس در میان فرقه های اسلامی نیز این قاعده الهی پابرجاست، یعنی آن فرقه ای برحق تر است که هیچ فرقه دیگری را تکفیر و طرد و لعن نکند، و بلکه در میدان تقسیم حقوق دیگران را بر خود ترجیح دهد و حق هر فرقه ای را عیان سازد و به پیروانش خاطر نشان کند، حتی حق کافران هر مذهبی را. چرا که به قول رسول خدا کافران مخلوق گناه مؤمنان هستند. بدان